الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم ان شاء الله، تا آخر عمر هم علی میگویم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والائمه المعصومین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر مهربان، با صفا، با محبت، دوست داشتنی تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. به به، امشب چه شبی است! شب بسیار بسیار نورانی و با فضیلت، شب اول ماه رجب المرجب. ماه رجب، ماه اسم، ماه عصب، ماهی که به نام یکی از نهرهای بهشت نامگذاری شده و خوشا به حال اونهایی که خدا بهشون این توفیق رو میده از اون نهر بسیار لذت بخش که از عسل سفیدتر و از عسل از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر هست میل بکنن. و البته در روایت داریم که هر کس در این ماه مبارک رجب بتونه روزه بگیره، قطعا اون فضائل این ماه و برکات این ماه شامل حالش میشه. ماه رجب به نام نامی مولامون امیرالمؤمنین هم زینت بخشه، اما فردا یک مناسبت دیگه هم داریم. اول ماه رجب ولادت با سعادت و نورانی یادگار کربلا، پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، آقا جانمون امام محمد باقر علیه السلام هست. امشب خدا یک دست گل به سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه عنایت میکنه و امشب شب بسیار مبارکی است. امشب اعمال داره. لطفا عزیزان بینندهی که همراه هستن یه مراجعه کوتاهی داشته باشن به کتاب شریف مفاتی یا یک جستجوی در فضای مجازی داشته باشن، قاعدتا اعمال امشب میتونن ملاحظه بکنن و همچنین فردا، روز گرفتن فردا که اول ماه رجب هست و اعمالی که برای روز اول ماه هست. انشالله که هممون بتونیم از فیوزات و برکات ماه رجب و شعبان بهرمند بشیم و خودمون رو آماده بکنیم برای ورود به ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان. با افتخار با شما هستیم و در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که یک شنبه شبها این ساعت به خانه های شما میاییم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضورتون میکنیم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، تبریک امشب و این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه بالکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و این ایام رجبیه را هم به همه عزیزانمون تبریک عرض میکنیم و با عین رجبیون به پیشگاه ماه رجب المرجب که رحمت الهی در این ماه به سوی بندگانش سرازیر هست و در حقیقت ماه رجب متعلق به امیر المؤمنین ماه شعبان به رسول الله، با این دو بزرگوار میریم به پیشواز ماه خدا، ماه مبارک رمضان. اگر کسی در این دو ماه توانست مقدمات سفر سوی الله را فراهم کند و مقدمات حضور در کنار مائده الهی و مهمانی الهی را فراهم کند، از ماه رمضان می تواند بهره برداری های لازم را بکند. ولی اگر ماه رجب و شعبان به بتالت و غفلت بگذرد، دیگه در مهمانی خدا بهره قطعا نمی تواند ببرد. و ما یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، بعد ببینیم جناب جای اسماعیلی عزیز چه سوالات فراهم کردن، در خدمتشون هستیم. فاطمه زیباترین واژه هاست، فاطمه ناموس شاه لافتاست. فاطمی بودن تشیع بودن است، فاطمه راه علی پیمودن است. فاطمه آلاله هاست، فاطمه سوز گداز ناله هاست. فاطمه روح علی، جان علی است. فاطمه روح علی، جان علی است. فاطمه هم عهد پیمان علی است. فاطمه تفسیر یاسین است و بس، باغ هستی را گلازین است و بس. نیتوان گفتن زنی مانند اوست، قلب احمد از ازل پیوند اوست. فاطمه یک واده بود ماندنی است، فاطمه تنها سرود خواندنی است. فاطمه رمز تماس با خداست، فاطمه رمز تماس با خداست. فاطمه تاج عروسان سماست، آسمان هم خاکسار فاطمه است. یا علی مولا شعار فاطمه است. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را در دنیا و آخرت از صدیقه طاهره سلام الله علیها و اهل بیتش جدا مفرماید
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. بر صورت ما تکلیف داریم، وظیفه داریم در شبکه حضرت ولیعصر که هم با نام مولامون آقا جانمون امام زمان ارواح الله الفدا و همچنین عهد و پیمانی که حضرت استاد دارن و با نام نامی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام برنامه رو آغاز میکنیم که این هم باعث بسیار بسیار خوشنودی دل این بانوی بزرگوار انشالله خواهد شد. خب همونطور که خدمتون گفتم، امشب شب ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام هست. خب ما مباحثی که در محضر حضرت استاد داشتیم در یکشنبه شبها درسهایی از امامت و ولایت بود، اما دلمون نمیاد که بی بهره باشیم از مناسبت امشب و یک درخواست خواهشی داریم از استاد که قبل از اینکه انشالله برن سراغ مباحث قبلی، ما قدری در مورد امام باقر علیه السلام از زبان حضرت استاد بشنویم، در مورد شخصیت ایشون، جایگاه ایشون و دوران زندگی ایشون، هرچند مختصر اما باعث خیر و برکت برنامه‌مون ان شاء الله خواهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. قبلا من عرض کنم ما باید عذر تقصیر به پیشگاه مولایمان بقیت الله العظم ارواح و نادت را به مقدم الفدا داشته باشیم که نسبت به ائمه بویژه امام باقر و امام صادق سلام الله علیه که حق بزرگی به گردن ما دارند و باعث نشر فرهنگ اهل بیت و رساندن صدای اسلام محمدی به گوش جهانیان این دو بزرگوار بودند، فرصت طلایی که ایجاد شد با درگیری میان بنی امیه و بنی العباس در این 10-15-20 سال این دو بزرگوار توانستند شاگردانی تربیت کنند و دانشگاهی را تأسیس کنند که بیش از 4000 نفر در این دانشگاه فارغ التحصیل شدند، از بزرگان اهل سنت، بزرگان شیعه، و اینها به حضور در این کلاس درس افتخار می کردن و مباهات می کردن. آقا امام باقر سلام الله علیه سال 95 به دنیا آمده و 114 هم به شهادت رسیده. مدت 20 سال دوران امامت آقا امام باقر سلام الله علیه بوده. عجیب است، با 10 نفر از خلفا معاصر بود حضرت. ما کم داریم از ائمه که با 10 نفر از خلفا معاصر باشن.
یعنی از بنی امیه شروع میشه تا بنی العباس میشه.
بله. 3 سال آخر عمر معاویه ابن ابی سفیان بوده. بعد 2 سال خورده و 3 سال دوران یزید بوده. یزید ابن معاویه.
دوران خردسالی حضرت بوده دیگه.
بله.
دوران خردسالی
هست. در کربلا حضرت 5 ساله بودن. بله. و مروان ابن حکم، عبدالملک مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک، حسام ابن عبدالملک، اینها در حقیقت 10 نفر از خلفای بنی امیه حضرت امام باقر سلام الله علیه با اینها معاصر بود. خب سال 114 حضرت که به شهادت رسید، سال 132 بنی امیه منقرض شدند. یعنی دیگه دوران بنی العباس دیگه آقا امام باقر سلام الله علیه نبود. مروان حمار که دیگه آخرینشون بود، اینها اسمشان با خودش هست و بله دیگه بعد از او دیگه منصور دوانیگی و غیره اینها آمدند که اونها معاصر با امام صادق سلام الله علیه بودند و دوران امامتش هم 20 سال بوده. و از این طرف هم با جد بزرگوارش امام حسین سلام الله علیه 4 سال بوده، با پدر بزرگوارشون هم 35 سال بوده. از این طرف هم اون حساب کردیم، از این طرف هم حساب کنیم. و شخصیت حضرت به قدری برای شما عرض کنم مهم و عجیب هست، جاهز که از به قول ابن حجر میگه دشمنترین انسانها نسبت به خدا و اسلام و مسلمانها هست. اولین کتابی که بر ضد شیعه نوشته شده جاهز نوشته به نام العثمانیه که حتی اهل سنت هم جواب دادن، شیخ مفید جواب داده. همین جاهز وقتی میرسد به امام باقر سلام الله علیه میفرماید باقر العلم،
میگوید بله
شکافنده علم است. لقبه بهی رسول الله، این لقب رسول اکرم به او داده. ولم یخلق بعد، مثل امام باقر را خدای عالم تا الان نیافریده. یه تعبیر عجیبی ها. و بشر بهی و وعد جابر ابن عبدالله به رؤیتهی، پیغمبر اکرم به جابر ابن عبدالله بشارت داد که دوران طفولیت امام باقر را درک خواهی کرد. فاذا رأیته فابلغه عن السلام، وقتی امام باقر را دیدی از من به او سلام برسان. این هم مدرکش هم خواستن دوستان ببینن، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 8 صفحه 277. بعد ایشون میگه سید فقها الاجاز تعلم الناس الفقه و هو الملقب بالباقر باقر العلم لقبه بی رسول الله لم یخلق بعد و بشر بهی و وعد جابر بن عبدالله برؤیته الی آخره. و بزرگان دیگر هم همه، حتی عطا ابن ابی رباح از فقهای اهل سنت هست، میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر منه منهم عند ابی جعفر، علما را ندیدم در برابر یک کسی احساس حقارت کنند همانند اساتیدی که در برابر امام باقر احساس حقارت می کردند. ببینید این خیلی تعبیر و ذهبی وقتی به امام باقر سلام الله علیه می رسد در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 120 میگه ابو جعفر الباقر سید امام فقیه یصلح للخلافه، شایسته خلافت امام باقره. خب با شایسته خلافت هست تو اینطور لالایی ولدی چرا خوابت نمیاد آقای ذهبی؟ دیگه چه کار کنیم دیگه؟ اینها کرس آجای اسمالی به تعبیر شیخ صدوق قیامت تماشاییه. با همه سختی هایی که داره انسان حاضر سختی های قیامت رو به تن بخره، مشکلات قیامت رو به تن بخره، ولی اونهایی که در حق به اهل بیت جفا کردن خودشون داره میگه یصلح للخلافه، کان اهلا للخلافه، اون وقت بعدن وقتی میخواد خلفای اثنی عشر رو بشماره همین ذهبی میگه اولی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن، معاویه، یزید، ولید، عبدال، اونا رو میشماره. حتی یزید رو جز خلفای دوازدهگانه. حالا دیگه چی از قضیه؟ والا قضیه برای ما روشن نشد. انشاءالله که امیدواریم اینا به خاطر تقیه بوده، قلبشون با اهل بیت بوده و خوب کسی که این تعابیر رو به کار ببرد، والا من که نمیتونم بپذیرم که اینها واقعا قلبن با اهل بیت نبودن و اینطور تعابیر سنگینی نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارن. امیدواریم که انشاءالله ما از خدامون هست که اهل بیت دست اینها رو هم بگیرد و از آتش جاودانه جهنم اینها رو نجات بده. ما تا راضی نیستیم یک خلقی حتی یک مورچه‌ای هم گرفتار آتش جهنم بشه. خلایق که هیچی، حتی مورچه را ما حاضر نیستیم خلاصه گرفتار آتش جهنم بشه. ولی خب خدای عالم و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. همون آیه که خدا میفرماید و نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، آی پیغمبر به تمام مردم اعلام کن، خبر کن من خدای بخشنده هستم، مهربانم، منتظر توبه شما هستم. و از این عذابی هو العذاب، بلا فاصله عذاب من عذاب دردناکه. ما در خدمت شما
خیلی ممنونم، متشکرم. یه نکته ای رو حالا بارها جاها تکرار کردن، منم خیلی لذت میبرم از اینکه حالا خودم رو عرض میکنم، چه بسا ممکنه خدا به خاطر اعمالمون، کردارمون، رفتارمون ما رو ببره جهنم و یه چند وقتی گوشمالیمون بده و بعد دور برگردیم. ولی به قول حضرت استاد قیامت دیدن داره، اون صحرای محشر، اون صحنه‌ای که هر کسی میاد وارد قیامت میشه و این آدم‌ها و این افراد و این کسانی که میان گاهی چیز این شکلی در کتاب‌ها میارن، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با همین روش و منش ادامه ندادن. به قول امروزی‌ها، بچهای امروز میگه تا تو 6 قدم رفته توپو میزنه بیرون، مثل این فوتبالیست‌ها هستن میگه تا تو 6 قدم رفتی بعد توپو میزنه بیرون، چرا نمی‌زنی تو گل؟ اینا برسرا باید اونجا جواب بدن و خیلی‌ها باید پاسخگو باشن، مخصوصا این که بالاخره آدم‌های مستضعفی در این عالم هستن، از گذشته بودن الان هم هستن، حقیقت بهشون نرسیده، علما نگفتن بهشون بعضی چیزا رو. در هر صورت اونها دیدن داره اون فضای قیامت. ما یک شنبه شب‌ها که در محضر حضرت آیت الله قزوینی بودیم بحث درس‌های از امامت و ولایت رو داشتیم. اگر در خاطر شریفتون باشه هفته گذشته کلیپی رو پخش کردیم، حالا دیگه به نظرم دیگه پخش نکنیم بهتره، چون این آقا خلاصه وقتی حرفایی میزنه خودش رو در جایگاه نمیدونم ریاست و مدیریت یک شبکه میدونه، اما به اندازه پنجم ابتدایی هم خلاصه سواد نداره و چیزی نمیدونه، پس ترجیح میدیم که فقط نقل مطلبش رو بکنیم و جواب بدیم. به نظرم استاد اگر اجازه بفرمایید دیگه پخشش نکنیم خدمتتون، که این آقا خلاصه یکی از چند تا نکته گفت، مطلب گفت که حضرت عالی به ترتیب دارید پاسخ میفرمایید، اما یکی از نکاتی که خیلی هم خلاصه یه جورایی بی‌ادبانه مطرح کرد، توهین کرد و جسارت هم کرد به علمای شیعه، اینکه چرا میخواید همه دنیا رو وادار کنید به اینکه از شما تبعیت بکنن، و حتی اشاره کرد به اهل تشیع و مذهب و مکتب اهل بیت، این دین مندرآوری خودتون، دین ساختگی و مذهبی بدون سند خودتون رو میخواید مثلا دیگران رو وادار بکنید که تبعیت بکنن. حالا میخواییم بریم سراغ این موضوع که بفهمید تشیع اولا در چه زمانی شکل گرفته و آیا در کتب اهل سنت هم به این موضوع اشاره شده یا خیر.
نکته خیلی خوبیه و زیباییه و ما در فضای مجازی هم میبینیم بعضی از این آقایانی که خیلی زیاد سواد ندارن و یا سواد دارن عناد دارن، بعضن از روشن فکرهایی مثل سروش و برای شما عرض کنم مدرسی و بعضی از این افرادی که دنبال این هستن که یک مطلبی خلاف عقاید شیعه بگن و بتونن خلاصه در اروپا و آمریکا نانشون بره داخل روغن.
بله
اینها هم بعضن همچه حرفی رو میزنن که بحث تشیع در قرن دوم سوم شد و بعد از یا اونا که خیلی چیز دارن بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه تشیع شکل گرفت، یا بعد از قتل عثمان شکل گرفت، یا بعد از قضیه قیام توابین شکل گرفت. از این حرفهای مفت و ستاش به یک ریال، یک ریال هم به سن نار نمی ارزد زیاد دارن. اولا تشیع در زمان خود رسول اکرم شکل گرفته. ما روایات هم در منابع شیعه داریم، هم در منابع اهل سنت داریم. خب اینها، من قبل از اینکه به این مصادر اهل سنت اشاره کنم، یک شبهه مطرح میکنن. حالا بعضن جوانهای ما هم از ما سوال میکنن جواب این چیه؟
درست.
چرا در سقیفه بحث امیرالمومنین مطرح نشد؟ مگر پیغمبر در قدیر، در حدیث منزلت، در حدیث رایت غیره اینها امیرالمومنین مطرح، چرا در سقیفه اسمی از علی برده نشد؟ من باز اینجا میخوام بگم که حالا بعضی از جوانها که خوب اطلاعی ندارن، ما حق میدیم به اینها، هیچ جوابم میدیم. ما همین دو سه هفته قبلم تعدادش از 70 نفر از کشورهای مختلف از انگلیس، آمریکا، آفریقا، هند آمده بودن اینجا در همین مهد یاوران کنار جمکران، سوالاتی داشتن. مشخصه که اینها واقعا مسئله مطرح در فضای مجازی، حالا به زبانهای مختلف انگلیسی، اردو، برای شما عرض کنم روسی، عربی این مطالب رو مطرح میکنن و به گوش اینها میرسه، سوال میکنن. اولا در اینجا برای شما عرض کنم من از قول خود ابن تیمیه میخوام نقل کنم یک مسئله ای را، از صارم المسلول علی شاتم الرسول. ابن تیمیه حرانی بزرگ نظریه پرداز وهابیت، این آقایان هم که به قول شما یک کلاس پنجم ابتدایی هم سواد نداره، خب این رو خیلی براش احترام قائله. این عزیزان دقت کنن. ان علی علیه السلام قال لی النبی یا علی انت و شیعتک فی الجنه.
واژه شیعه هم آورده.
واژه یا علی، تو و شیعیان تو در بهشتن. حالا به این آقای کارشناس این شبکه یا کارنشناسش میگم آقا مذهب شیعه مذهب مندرآورده یا این مذهب هرهوری، مذهب وهابیت و غیره، مذهب از مندرآورده است. این دیگه ابن تیمیه است داره میگه. البته بعضش یه تعبیری داره که بله قومی هستن که اینا به قول دم دارند و به اینا میگن رافضه و غیره. یکی از بزرگان میگه من در بغداد رفته بودم حمام، زمان سابق حمام ها عمومی بود دیگه، دیگه لنگ اینها، میگه من یکی دو تا از این جوان ها هی دارن میان پشت سر من، بسید دنبال یه چیزی میگردن. گفتم چیه؟ والا ما از ابن تیمیه ناشدیم، شیعه ها دوم دارن، هم دوم شما کجا؟
خب
بله، حالا این جوابی داده بود که دیگه سلام ما بگی. ببینید بعضی از جوان ها به قدری ساده‌اند. من حق میدم به این جوان ها، من از این جوان ها گلایه‌ای ندارم، من اصلا و ابدا. یک جوان وهابی یا جوان سنی وقتی میاد ابن تیمیه است، مگر ابن تیمیه دروغ میگه؟ میاد شما میدید یک عبارت اولش در رابطه با امیر و شیعش آورده و ذیلش هم زده به رافضه. ما کاری به رافضه نداریم. حالا شما رافضه را کافر میدانید، بیدین میدانید، لامصب میدانید، واجب القتل میدانید،
با دم میدانید،
با دم میدانید، بدون دم میدانید. برای شما از کنم ما هیچ حرفی نداریم، ولی ما میگیم ما شیعه هستیم.
بله.
شما هم که پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک فی الجنه،
افتخارم میکنیم این واژه،
افتخارم میکنیم به این واژه شیعه. اما در رابطه با سقیفه، ببینید این دیگه کتاب صحیح بخاریه، چاپ بیت الافکار دولیه ریاض، این هم صندوق پستی ریاضشون هست. در حدیث 2830 28 در رابطه دیگه آخرین سخنرانی خلیفه دوم هست که از مکه که برگشتن، اونجا عمار اینا گفته بودن که اگر عمر از دنیا بره ما با علی بیعت میکنیم. خیلی عصبانی شد، باید سخنرانی کنه و ابن عباس نگذاشت، گفت اینجا فتنه درست میشه. آمد و در اولین نماز جمعه رفت منبر و خلاصه میگه فلانی گفت لو مات عمر لقد بایعت فلانن، اسم علی رم نمیبره. بعد میگه بله فوالله ما کانت بیعت ابوبکر الا فلته، بیعت جز فلته چیزی دیگر نبود. الان من دیگه خیلی زیاد با فلتش کار ندارم. و بیعت ابوبکر برای شما عرض کنم فلتتن و تمت و وقال الله شرها. ولی بعد ایشون در اینجا میگه ان الانصار خالفونا، انصار در سقیفه با ما مخالفت کردن و خالف انا علی و زبیر و من معهما، امیر المومنین و زبیر هم در سقیفه با ما مخالفت کردن و کسانی هم که با اونها بودن، نه تنها این دو نفر. ابن تبری متوفای 310 در تاریخش در جلد 3 صفحه 202 میگه انصار یا عده ای از انصار گفتن لا نبایع الا علیان، این دیگه بحث سقیفه است دیگه، ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. خب اینها را دیگه چه برخوردی داشتن دیگه؟ آقایان مراجعه کنن تاریخ سقیفه را. خب ابن منذر را زدن دماغش، بنده خدا را شکستن، سعد ابن عباده را زیر دست بال له کردن. خلاصه چه اتفاقاتی افتاد ما کاری نداریم. ابن اسیر جزری هم در کاملش یا به قول علامه امینی از اناقص فی تاریخ در جلد دوم صفحه 189 میگه انصار یا عده گفتن ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم، امیر المومنین بنو هاشم زبیر طلحه اینها بیعت نکردن با ابوبکر و زبیر گفت من شمشیرم را غلاف نمی کنم حتی یبایع علیون. ببینید تا این حد که بعد خلیفه دوم خذو سیفه و وزر و بالحجر حمله کردن، شمشیر زبیر را از دستش گرفتن و زدن سنگ و شکستند و اینها. حالا اینا یک بحث های دیگری هست. همین آقای ابن تیمیه امام پیغمبر خدای وهابی ها در منهاج السنه جلد 7 صفحه 49 میگه اکثر بنی عبد مناف از بنی امیه بنی هاشم لهم میلون قویون الى علی ابن ابی طالب. اینها در همون اوائل اکثر بنی عبد مناف، بنی امیه و بنی هاشم و غیر از اینها میل قوی داشتن به علی ابن ابی طالب، یختارون ولایته،
ولایت علی را میخواستن انتخاب بکنن. پس اینی که میگید آقا چرا در سقیف حرفی نشد، اینها همه حرفهای برای شما عرض کنم بی اساسه. در موفقیات اخبار من آقای زبیر ابن بکتار متوفای 256، یعنی در حقیقت متوفای همون سالی است که بخاری از دنیا رفته، یعنی یک سال بعد از ولادت حضرت ولیعصر ارواح نافدا. در این اخبار موفقیات میگه وکان عامه المهاجرین، عموم مهاجرین و جل انصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر بعد رسول الله. چیکار کنیم اینا رو؟ این آقایی که اینجا داره میگه دین من در آورده، مذهب من در آورده، اینها رو نگاه کنه دیگه بابا. سواد نداری؟ این برنامه های ما را ببین، این تصاویری که ما نشان میدیم اینها را بردار، کپی پیست بگیر، تو اینترنت داشته، کامپیوترت داشته باش، یا حداقل تیکه های این رو عامه المهاجرین یشکون بزن در اینترنت، میاد در نرم افزار میاد دیگه. ما که دیگه از جیبمون که در نیاوردیم اینها را، اینها را از همین کتاب هایی که مال شما اهل سنتی برداشتیم گرفتیم. و دیار بکری از باز از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در جلد دوم تاریخ الخمیسش ایشون هم همین تعبیر داره، رجال من المهاجرین غضبوا فی بیعت ابی بکر، اینا از این که با ابو بکر بیعت کرده بودن به غضب در آمدن، غضبناک بودن، یعنی پشیمان بودن از خلاصه بیعت. همین اخبار موفقیات هم میگه لما بویا ابو بکر و استقر امرو ندم قوم من الانصار علا بیعته، عده از انصار از این که با ابو بکر بیعت کرده بودن پشیمان شدن، ولام بعضهم بعضن، یک دیگر مذمت میکردن، ملامت میکردن، و ذکروا علی ابن ابی طالب و هتفوا به اسمه، علی را یاد می کردند و نام علی را بلند می بردند. خب اینها چیه قضیهش؟ آقایان یه مقداری این مصادر رو ملاحظه کنن دیگه. من یک دون از شیعه که روایت نیاوردم، همه را از اهل سنت آوردم،
از ابن تیمیه شروع شد،
از ابن تیمیه شروع شد تا دیار بکری و زبیر ابن بکار. زبیر ابن بکارم ما معتقدیم که مرحوم علامه امینی داره که ایشون از نواسبه، نه تنها سنیه بلکه نسبت به شیعه خلاصه یه مقداری زاویه داره، زاویه خیلی شدیدی هم داره. خب اینها دارن این رو میگن. خب آیا واقعا مذهب شیعه من در آورده یا نه؟ اینی که شما انتخاب کردید. از اون طرف شما ببینید آقای برای شما عرض کنم ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371، جابر ابن عبدالله، اینم کتاب سنی، جابرم که دیگه مشخصه، میگه ما نه کنار پیغمبر بودیم، امیر المومنین آمد، حضرت فرمود والذی نفسی بیده ان هاذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. آقای خدمتی عزیز بفرما، تحویل بگیر، مذهب شیعه من در آورده یا مال شما؟ فرمود قسم به خدایی که، پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در دست اوست، این علی و شیعیانش روز قیامت رستگاران هستند. خب یک روایت هم بیار بفرماید که فرض بفرماید من و صحابم در قیامت از رستگاران هستم.
استاد این یه جورایی جواب اون 73 فرقه‌ای هم که خلاصه هفته گذشته بحثش مطرح بود با این روایت داره جواب داده میشه.
کاملا شواهد تنزیل حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت و معتقد من در این کتابم جز روایات صحیح نیاوردم. خب ایشون هم در ج جلد دوم صفحه 467 از جابر بن عبدالله همین عبارت رو دارد. پیغمبر اونجا داشت که قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، اینجا میگه نه، حضرت به کعبه توجه داد، گفت قسم به خدای کعبه، این علی و شیعیانش جزء رستگاران در قیامت هست. خب اینا رو چه کار کنیم ما؟ همین عبارت رو در رلمنصور جلد 6 صفحه 379 داره. الامام صادق آقای عبدالحمید جندی از علمای بزرگ الازهر ایشون داره. یا باز در تاریخ دمشق از زبان خود حضرت امیر سلام الله علیه هست، صفحه 330 بوده. ان علی قال لی رسول الله، پیغمبر به من فرمود، انت و شیعتو کفل جنه، یا علی تو و شیعه تو بهشت. ما خوشحالیم، افتخار میکنیم به شیعه بودنمون. نه تنها در کتابهای ما آمار دارم من جدیدن، ما در رابطه با سابقه تشیع در زمان رسول اکرم رو بررسی میکردیم. خب قبلا ما حدود 42-43 روایت به دست آورده بودیم، با این در مفزارهایی که اخیراً آمده و غیره و کتابهایی که در اینترنت گذاشته شده، ما همین دوره که برای اساتید حوزه‌های علمیه داشتیم حدود 70 روایت در کتب اهل سنت پیدا کردیم از زبان خود رسول اکرم فرمود یا علی انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، خیر البریه تو هستی و شیعیان تو هستند. باز در روایت بعدی از امیر المؤمنین سلام الله علیه، باز در روایت بعدی از ابو سعید خدری، از ام سلمه. ببینید اینها یک مورد دو مورد نیست. آقای آلوسی سنی سلفی هم هست. وقتی آقای زرکلی در الاعلامش به شرح حال آلوسی میرسه میگه کان سلفی العقیده، این آقا در تفسیر جزء عمه آخرین تفسیرش آخرین جلدش جلد 3، خب بفرمایید، از ابن مردوی و غیره میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک خیر البریه، فرمود علی جان تو و شیعیان تو هستند، موعد ما وعدگاه ما با شما کنار حوض کوثر، همون جایی که صحابه رو تردش میکنن. باز در روایت بعدی شیعتک یوم القیامه، یوم القیامه راضین مرضیین، شیعیان تو در قیامت هم از خدا راضین هم خدا از اونا راضیه، از این بهتر، از این جالبتر. خلاصه عبارت‌های مختلفی آقای آلوسی دارد. آقای طبری که دیگه ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 179، جلد 7 صفحه 179 میگه تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم چه من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات، تفسیر طبری جز تفاسیری است که در روایت میشه بهش اعتماد کرد. همین تفسیر طبری جلد 24 صفحه 556 وقتی میگه آیه اولئک هم خیر البریه نازل شد، فقال النبی انت یا علی و شیعتو، تو و شیعیان تو هستن. اینم تاریخ طبری، تفسیر طبری. از این بهتر میخوای؟ آقای شوکانی وهابی، دی وهابیه، یعنی زیدی وهابیه، عربستان سعودی کتابهای شوکانی رو مرتب داره، چون علیه شیعه خیلی مطلب داره، علیه توسل مطلب داره، هی گر رو گر چاپ میکنه، در میان حجاج پخش میکنه. این فتح القدیر جلد 5 ایشون هم باز از ابن عباس نقل میکنه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، قال رسول الله لعلي هو انت وشيعته، مراد از این آیه علی جان تو و شیعیان تو هستن. قیامت میای هم شما از خدا راضی هستی هم خدا از شما. از این بالاتر میخوایم؟ هم خدا از ما راضی باشه، ما که دیگه از خدا راضی هستیم. بهش هم میبره راضی هستیم، جهنم هم میبره، اون دست خودشه. ما رضا و رضانا، این شعار امام حسین ماست. ولی وقتی خدا از کسی راضی باشه، نه تنها بهش میبره، به بهشت لقا میبره. بهشت لقا از بهشتای معمولی خیلی بالاتره. دیگه در اونجا در محضر رسول اکرم، انبیا، هر لحظه هم اراده کنن با خدا یا عالم حرف بزنن، خدا به اینها وقت میده. مثل حضرت موسی که در کوه طور با خدا دو به دو حرف میزد، اونایی که میرن تو بهشت لقا یا جنت الزاد دیگه با خدا دو به دو حرف میزنن. یا مثل خود رسول اکرم در معراج چطور با خدا حرف زد؟ با خدا حرف میزنه. کسی که خدا ازش راضی باشه دیگه مشخصه دیگه برنامه چیه. دیگه من گمانم بالاتر از این دیگه نمیشه تصور کرد. بگیم خدا از این راضیه، از بنده راضیه. روایت آی عباس خیلی زیاد ما داریم، عرض کردم نزدیک 70 تا روایت ما در این زمینه داریم که حتی خود احمد ابن حنبل هم در فضائل صحابهش نقل میکنه از ام سلمه که یا علی ابشر به تو بشارت باد، فانک، و این اصحابش هم اضافه کرده، و اصحابک و شیعتک فی الجنه. بله اصحاب علی هم ما معتقدیم، اونا که در جنگ جمل در رکاب علی بودن، در جنگ صفین در رکاب علی بودن، در جنگ خوارج در رکاب علی بودن، همشون اونایی که واقعا امامت علی را قبول داشتند، اینا همه در بهشتند. در شکی ما نداریم، هیچ شبهی ما نداریم. و در کتاب از دریه آقای آجوری که از کتابای معتبر اهل سنت در جلد پنجم صفحه 2514، ایشون هم در اینجا داره که یا علی انت و اصحاب و کفیل جنه و شیعت و کفیل جنه، شیعیای تو هم در بهشت هستن. ما در خدمت
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضرت استاد. امشب شب عید هست و شب اول ماه رجب، شبی که ولادت با سعادت مولامون امام باقر علیه السلام، شبی که ماه رجب المرجب ماه حضرت مولامون آغاز میشه. چه عیدی خوبی رو از دستان از آقا گرفتیم و لذت بردیم.
روایتی الان برخوردم، کیف هم میاد این نگم، این مناقب خوارزمی. خوارزمی هم به قول آقای ذهبی اخطب الخواطب، یعنی در حد پیغمبر مرسل ازش تجلیل کرده. حدیث 323 صفحه 319، برای شما عرض کنم، رسول الله میگه وقتی قیامت که میاد ندا میاد، برای شما عرض کنم، یا علی مرو انت و شیعتک الى الجنه بغیر حسابه. علی جان تو و شیعیات بدون هیچ حسابی کتاب یک سره بیرید بهش، اصلا در قیامت با شما کاری نداریم، پرونده برای شما بس باز نخواهد شد. از این بهتر آقای فلانی ها دیگه من نمیخوام دیگه اسمشون برم، واقعا بعضی از بینندم گرد اسمشون هم میارید به قول برای ما
چندشه.
آیا مذهب شیعه من در آوردیه یا نه اینه که شما دارید من در آوردیه؟ شما دیگه از این بهتر، از این جالبتر؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. جای قزوینی استفاده کردیم، میگه اگر بخوام مثال بذارم و توصیف بکنم این بیان شیرین و شیوای حضرت استاد رو، باید این بیت رو بخونم که شیعه در گفتار شمشیر علی است، شیعه در گفتار شمشیر علی است، شیعه در آینه تصویر علی است، شیعه تنها از خدا پر می شود، شیعه روز امتحان هر می شود، شیعه هر جا پا گذارد با علی است، شیعه هر جا پا گذارد با علی است، اول و آخر کلامش یا علی است.
به مقدمش امشب هستم ستاره ها بیتار، فلک میباره پیش پاش، بارونی از مهتاب به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر. بگو به شوق، به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، مدینه نهب دیداره پسر امام سجاد یاده، تجلی نور داور علم و تقوایی، خوشید سفهر ایمانی، بهشت علم و تقوایی، خوشید سفهر ایمانی، تو کشتی بی همتای دریای علوم قرآنی، تمام حکمت پا بستن، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دست، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دست، یا به شوق میلاد دل بر این شب دلم از غم آزاده، مدین محو دیداره پسر امام سجاده، تجلی نور داور باقر آل پیغمبر، تجلی نور داور باقر العلمی و از خدا لقب داری، به هر کلامت اعجاز شاه عرب داری، به آل طه تو از حسین و حسن نسب داری، تجلی نور داور
خب شبتون بخیر باشه انشالله، شب ولادت با سعادت آقا جانمون مولامون، پنجمین اماممون، پنجمین ولی و وصی و خلیفه بعد از پیامبر حضرت امام باقر علیهم السلام. تبریک عرض میکنم انشالله که زیر لوای اهل بیت باشید، شیعیان و محبان گوارای وجودتون باشه این عشق و ارادت و محبتی که دلاتون سرشاره، اگر تک تک قلبهای شما رو بشکافن وسط قلبتون نام امیرالمؤمنین هست، عشق و ارادت و محبت حضرت مولا و اهل بیت عصمت و طهارت هست. خب ما البته ادامه مباحثمون باقی مونده، نمیدونم دوستان و تفهمان میخوان تلفن ها رو الان وصل بکنن، اسامی رو به من بگن، یعنی که بله آقای محمدی از اصفهان قراره در خدمتشون باشیم، اما حالا اگر دوستانی که روی خط ارتباطی میان نکته‌ای دارن، مطلبی دارن یا شعری دارن، و ما خواهشمون هم این است که عزیزان اهل سنت هم بیان، لطفاً بیایید، ما که دعوایی نداریم که بحث اون بحث علمی است، مباحث علمی باید مطرح بشه، باید شبهاتی که احیانا در ذهنها هست اینها برطرف بشه و بر صورت روز قیامت از ما سوال میپرسن، از همه ما، فرق نمیکنه چه شیعه چه سنی چه هر دین و مذهبی که داشته باشیم، که آیا رفتید تحقیق کردید، سوال کردید برای اینکه آنچه که بهش اعتقاد دارید درست حق هست یا خیر؟ در هر صورت همه ما مورد سوال قرار خواهیم گرفت و باید از این فرصت این دنیا استفاده کنیم. آقای محمدی از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم بر مجری فرزانه جناب حاجق اسماعیلی، شب بخیر و همچنین سلام بر استاد هر ذات آیت الله قزوینی.
سلام علیکم،
ممنون و سپاسگزار.
عرض کنم که هرچند این صحبت من مثل هر شد باید خوندن نمیشه، اما من دو دقیقه یه مرد ساده دارم اگر اجازه بفرمایید.
بله بفرمید.
تعارض به این آقای خدمتی هست و به هر حال برنامه پربار شما میطلبه گاهی دو دقیقه یه استراحت بینش بشه. اجازه میفرمایید؟
بفرمید، خواهش میکنم.
تقدیم میکنم به برنامه شما ارجوزه‌ای از هنر و ادبیات متعهد به زبان ساده که آقای خدمتی هم بفهمند. عارفی در صدای منو داریم؟
بله، صداتون انگار کمی قطع و وصل میشه آقای محمدی، نمیدونم با تلفن همراهی؟
خوب شد الان؟
حالا فعلا خوب اگه قد نشه.
بله، عارفی در لباس میوه فروش میوه ها داشت در طبق خاموش، گفت زیدی که به از اینت نیست آنچنانی کدام نمایم نوش، کرد اشاره که پشت مخزن ما چیده صندوق ها زمیره شوش، گفت این که قش معامله است عرشیان زان برآورند خروش، گفت قش را شما بنا کردید در ولی عصر مهد وحی و سروش، جمع کردید عالمان بزرگ جملگی نخبه ذکاوت و هوش، حاذق و ناب و زبد کارشناس تجربه ها فزون ز طاقت و کوش، مجری خوش کلام و فرزانه صادق و فاضل بدون روتوش، مذهبش دوستدار انسان هاست منجی بندیان عزت کوش، در چرت هم دوری بهادار است اسوه عاقلان پند نیوش، راه را سوی نور بگشایند پیش از آن که جان فتد از جوش، وان دگر سوی بی وطن کلمه چون سجودی پلشت لنگ فروش، خدمتی با عقیل و ترشاوی جامعه نوکری گرفته به دوش، از حسد باسقان نفاسه سخت دل کورچشم بسته دو گوش، کاسلیس و امیر امپرالیزم مجریان سمبل سبا و وحوش، ره نیابند هیچ سو چو شوند مفتزه چون ترامپ و بایدن و بوش، زان که در فکر کشتن بادند ننگ توفان کشند در آغوش، تا که قزوینی است مرد سخن ملازاده خزد بلانه موش. عذرخواهی میکنم، برنامه شما خیلی قوی و متین هست ولی به هر حال گاهی این لنگی که حاج آقا به کار بردن طلبید که من یه عرایز خدمت آقای خدمتی عرض کنم به خصوص و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.
محمد و آله محمد. خیلی ممنونم آقای محمدی، بالاخره امشب شب عید بود و
لسانی که روح القدس
آره. خلاصه میتروید که امشب شب اول ماه رجب و شب عید لب دوستان عزیز بیننده ما لبخند بر روی لبهاشون بیاد به واسطه اشعار قشنگ و زیبایی که آقای محمدی خوندند و سرودند. آقای محمد، آقا از مازندران بیننده بعدیمون هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفهمید آقای محمد. آقا
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت موجی محترم و استاد عزیز دوست داشتنی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم.
سلامت باشید، ممنون.
در قرآن کریم سوره احزاب آیه 25 خداوند میفرماید کف الله المؤمنین القتال، برای مؤمنان در جنگ ها خداوند کافی است. ابن مسعود نقل میکنه میگه ما در زمان رسول خدا این آیه رو اینجوری میخوندیم، کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. در سوره یوسف آیه 30 زنهای مصر گفتن پادشاه فحب محبت یوسف تاجر زلیخا است. در تفسیر عبارت اومده عرفا محبت رو به 10 مرحله تقسیم میکنه. اول هوا و تمایل، دوم حب یعنی محبتی که ملازم قلب است. من خواهش میکنم به عشق مولا علی علیه السلام اینجا با دقت گوش کنید. آخرین مرحله عشق کیست؟ دقیقا این متن تفسیر نمونه میخونه. آخرین مرحله حیوم است، آن مرحله بیقراری مطلق است، یعنی شخص عاشق رو بی اختیار به هر سو میکشاند. آیا کسی به آخرین مرحله عشق رسیده؟ یکی از صحابه نقل میکنه میگه در نخلستان راه میرفتم، از دور دیدم یک نفر دیوانوار داره گریه میکنه، هی از این سو به اون سو میره. یه دفعه دیدم افتاد، فکر کردم مرده. رفتم دیدم علی ابن ابی طالبه. سعی رفتم خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، ماجرا رو نقل کردم. حضرت فرمود نگران نباش، کار هر شبشه. از شوق و عشقی که نسبت به خدا داره به این حال افتاده. دعا کنم خدایا به حق عشقی که حضرت علی نسبت به تو داشت، اللهم عجل
لعلیک الفرج. خیلی متشکرم، ممنون و سپاسگزار از شما. محمد آقا از مازندران، خدا به شما خیر بده. خب استاد، نکته ای هست در خصوص تلفن ها بفهمید، ولی من سوال دیگه در خصوص مباحث.
تشکر میکنم از آقای محمدی از اصفهان که اشعار خیلی زیبایی وزینی داشتن و حق مطلب رو هم ادا کردن، و خود رسول اکرم هم نسبت به بعضی از بنی امیه که در حج و حضرت رسول اکرم شعری سروده بود، فرود من شعری بلد نیستم، به بعضی از کسانی که شاعر بودم رو جواب این رو بدهید. بله، ولذا حالا حسان ابن ثابت بزن یا بعضی از افراد دیگر در برابر حرفهای بی اساس مشرکین شعرهای زیبایی می سرودن. حالا این شعرهای های محمدی ما رو بیاد خلاصون اشعار عصر نبوت مندازه، و جناب محمد آقام که خیلی واقعا زیبا و عالی قشنگ صحبت کردن، جزاه الله خیر.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خب ما در ادامه مباحث که بحث شیعه رو داشتیم مطرح میکردیم و واژه شیعه‌ای که در منابع اهل سنت آمده، اونم از زمان نبی مکرم و معظم و از لسان مبارک ایشون واژه شیعه در مورد امیرالمؤمنین و پیروان ایشون نقل شده. حالا استاد، آیا در میان اصحاب نبی مکرم و معظم، صحابه به قوله، در زمان رسول گرامی اسلام کسانی بودن که مشهور به شیعه علی باشن یا خیر؟
بله، ما از اینها زیاد داریم. مثلا شما ببینید این سیر اعلام و نبلا مال ذهبی هست، جلد 3 صفحه 462، حجر ابن عدی. خب دیگه آخرشم به خاطر محبت امیرالمؤمنین سر از تنش جدا کردن به دستور، برای شما عرض کنم، معاویه. ذهبی داره میگه کان شریفن امیرن مطاعن مقدمن علال انکار من شیعت علی رضی الله عنهما. از این بهتر، از این واضحتر. و باز در ترجمه سعید ابن وهب سیر اعلام النبلا در جلد 4، سعید ابن وهب که از اصحاب اسلم فی حیات النبی و لزم علی من کبراء شیعت علی،
از بزرگان
شیعه علی بود، اینم از اصحاب. ابو طفیل، برای شما عرض کنم، استیاب ابن عبدالبر در جلد 4، ابو طفیل عامر ابن واصله. خب این رو وقتی ابن عبدالبر تعریف میکنه میگه کان متشیعا فی علی و یفضله، از شیعان علی بود، علی را هم بر دیگران ترجیح میداد و تفضیل میداد، و آدمی هم بود بعد بیرا هم به ابوبکر و عمر نمیگفت. حالا اگر بگن که آقا، چون شیعه هایی که معمولا نسبت به شیخین اینا بعد بیرا میگفتن، دیگه ذهبی دیگه هرچه که خلاصه از دهنش در آمده
اینها گفته دیگه، یعنی ناسزایی نمونده، توهینی نمونده. بله ایشون در میاره میگه دو شیان علی بوده و نسبت به شیخانم به قول حرف خوبی میزده، به عثمان هم ترحم میکرده. و باز سیر اعلام النبلا در جلد سوم در رابطه با ابو طفیل میگه کان من شیعت الامام علی، مولده بعد الهجره، بعد از هجرت پیغمبر هم دنیا اومده، یعنی هم از اصحاب پیغمبر هستن. بعد میگه آقای خطیب، خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، کتاب کفایه فی علم درایه صفحه 131 میگه بخاری روایتی از ابو طفیل صحابی پیغمبر نیاورده. چرا نیاورده؟ لأنه کان یفرط فی التشیع، در شیعه بودن علی افراط میکرد، یعنی زیاده رو. حالا دیگه زیاده روی میکرد چیه؟ بعد میگه الا کان من الغالین، با صحابی پیغمبره. شما که نسبت به صحابه میگید آقا کلهم فی الجنه، اگر کسی نسبت به صحابه بعد بیرا بگه زندیگ است، چی هست چی هست چی هست. خب چرا اینجا اینطوری برای شما عرض کنم نمی کنید؟ بعد جالب هست که میگه از فضل ابن محمد شعرانی سوال کردن، گفت آدم صدوقه الا اینکه در تشیع یه مقداری گلو دارد. قیل له فقط حدست عنه فی صحیح، در روایت صحیح نه روایت نقل کردید. فقال لأن کتاب استادی ملعان من حدیث شیعه، یعنی مسلم ابن حجاج کتاب استاد من صحیح مسلم مملو از شیعیان علی ابن ابی طالبه. خب اینا رو ما چه کار کنیم؟ ما و نسبت به سلمان و غیره که ما چقدر ما داریم که کاری نداریم. آقای دکتر صبحی از سابله، همینی که نهج البلاغه را شرح کرده، از علمای بزرگ لبنان هست. ایشون النظم الاسلامیه، ایشون در اینجا میگه فقط کان بین الصحابه حتی فی عهد نبی شیعتون لربیبه علی. خیلی تعبیر قشنگی داره، بین الصحابه فی عهد نبی شیعتون لربیبه علی، زمان پیغمبر عده از صحابه بودن، شیعه دست پرورده پیغمبر علی ابن ابی طالب بود. بعد مثال میزنه ابوذر، مقداد، جابر ابن عبدالله، ابی ابن کعب، ابو طفیل، عباس ابن مطلب و جمیع بنی، تمام بچه های عباس، عمار، ابو ایوب انصاری. خب اینا دیگه در زمان پیغمبر شیعه بودن. خب آقا شما که میگید مذهب شیعه من دارم، صحابه رو چیکار میخواد بخونید شما؟ محمد کردلی در کتاب خطت شامشون، برای شما عرض کنم در جلد ششم صفحه 245، در بعضی از چهار صفحه 254 هست. عرف جماعت من کبار الصحابه به موالات علی فی عصر رسول الله، عده از صحابه در زمان پیغمبر اینها قائل به ولایت علی بن ابی طالب بودند، مثل سلمان فارسی، ابوذر، عمار، حذیفه و شهادتین، خزیمت ابن ثابت، ابو ایوب انصاری، خالد ابن سعید ابن عاص، قیس ابن سعید ابن عباده و کثیر امثالهم. امثال اینها زیاد بودن. خب با اینا دیگه در زمان خود رسول اکرم چیه؟ عرف هؤلاء به اسم شیعت علیین ثم غلب فاطلق فقيل لهم شيعه، میگفتن شیعه علی، بعد دیگه کلمه علیش هم هست کردن، گفتن اینا شیعه ان دیگه، گفتن شیعه
معلومه دیگه،
معلومه که شیعه کی هستن. خب این دیگه همش کتاب های شماست، من که یک دونه از کتاب های برای شما عرض کنم شیعه نیاوردم، از کتاب های اهل سنت همش، بله. از کافی و تهذیب و غیره برای شما عرض کنم ما نیاوردیم. خب ببینید اینها مطالبی است که این آقایان دارن. و باز برای شما عرض کنم جای دیگر هم همون صفحه 251 هم خطتش خودت شامش برای شما عرض کنم هست. اثبات الوصیه مسعودی هم دارد که تعدادی از شیعیان علی بعد از بیعت او در منزل امیرالمؤمنین بودند و فرق شیعه نوبختی خودمون، حالا این یک مردم از خودمون هست که اتقل بیاریم، فاول الفرق الشیعه و هم فرقه علی بن ابی طالب المسمون به شیعه علی فی زمان نبی، اینا در زمان خود پیغمبر چیه؟ قائل به شیعه، به شیعه امیر المومنین سلام الله علیه بودن. خب آقا شما هم بفرمایید یک نفر در زمان پیغمبر گفتن وهابیه یا یک نفر گفتن مثلا اهل سنه هست.
خب آقای ادعا میکنه من دراوری، باید بره زمان پیامبر و باید پیامبر رو مؤاخذه کنه دیگه، حرفی داره دیگه.
بله این واژه دیگه همش هم دیگه از کتاب خودشون آوردیم. بله
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. یه تلفن هم داریم، آقای فتحی از کرج پشت خط ارتباطی برنامه زندگی حبل المتین هستن. آقای فتحی سلام به شما، شبتون بخیر. آقای فتحی، جناب آقای فتحی از کرج، حالا دقایقی هم پشت خط موندن چون من منتظر بودم که فرمایشات استاد به جای برسه، بعد انشالله در خدمت این بیننده اون باشیم. آقای فتحی از کرج خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم و مجری محترمتون
سلامت بشید، بفرمید.
برنامه های شما رو که نمیشه از دست داد آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من یه تحقیقاتی داشتم، اول در مورد این که شیعه اولین کلمهش کجاست. من وقتی با قرآن آیه 15 سوره قصص رسیدم کلمه شیعه رو دیدم. اونجا نه جناب موسی پیغمبره نه خبر داره که پیغمبر اصلا. اونجا شیعه فکر میکنم روایت داریم که منظور شیعیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ها.
بعد علم شیعته.
آیه 15 سوره قصص اولین جایی که از کلمه شیعه استفاده کرده. غیر از سوره صافات که میفرماید حضرت ابراهیم شیعش بود که پر واضح شیعه کی رو میگن. خب کلمه شیعه حتی در قرآن به شیعه علی ابن ابی طالب الحاق شده نه سایر کسان. اون جایی که میگه موسی شیعش بود، موسی که پیغمبر نشده هنوز که کسی شیعش باشه یا خود شیعه کسی باشه، خبرم نداره. این یکی از موضوعات. یکی دیگه این که دوستان نمیدونم چرا اصرار دارن. شما این همه گفتید، سوال هاست دارید میگید، خودشون هم میدونن، کتاباشون رو میخونن. اینی که قرآن میگه یه قوم دیگه ای میاد، اونا باید پشتیبان علی ابن ابی طالب باشن و پرچم علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی رو بالا نگردارن، حالا میفهمیم چرا. مثلا آیاتی مثل 39 سوره توبه، 54 مائده، آیه آخر سوره حضرت محمد، همش قرآن اصرار داره که یه قوم دیگه ای باید این وظیفه رو انجام بده. چون شیعه بودن آسان نیست و وظیفه فوق العاده سنگینیه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، امیدوارم حرفای شما رو بشنون و کافیه حرفای شما مسئولیت اونها رو چند برابر خواهد کرد. ممنون.
خیلی ممنونم، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب یه چند دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده استاد، من می‌خوام برم سراغ سوال بعدی. حالا با توجه به نکاتی که امشب مطرح شد این بحث رو هم به یه جایی برسونیم، این که آیا از علمای بزرگ اهل سنت در صحت عمل به فتوای شیعه فتوا دادن؟ چون این ایشون آقای، حالا اسمش رو نمی‌خوایم بیاریم توی اون کلیپی که بیان کرده بود، میگفتش که خلاصه این دین مندرآوری و نمیدونم مذهب ساختگی. حالا اگر مذهب ساختگی و دین مندرآوری بشه، قاعدتا بحث عمل به فتوای شیعه و اینها باید بحث درش بشه. حالا میخوام اینو از علمای بزرگ اهل سنت در صحت عمل به فتوای شیعه فتوایی دادن یا در مقایسه مذهب شیعه با اهل سنت سخنی گفتن یا خیر؟
ببینید الان در کره زمین نماینده رسمی اهل سنت، سخنگوی اهل سنت، دانشگاه الازهره. یعنی تمام مردم و علما نگاه میکنن به الازهر. آقای شیخ شلتود زمان آیت الله العظما بروجردی رسما اعلام کرد، الان تو اینترنت هم آقایان بزنن هست، که این مذهب شیعه الجعفریه المعروف به مذهب شیعه الامامیت الاثنی عشریه مذهب یجوز و تعبد بهی شرعن کسائر مذاهب اهل سنه. مذهب شیعه امامیه اثنی عشری از مذاهب اسلامی است، می شود به فتاوای اونها عمل کرد همونطوری که به فتاوای اهل سنت می شود عمل کرد و هیچ احدی هم از اهل سنت جرأت نکردن برخلاف شلتوت نظر بدن. حتی وهابی هم جرأت مخالفت نداشتن، چون شیخ شلتوت به قدری مسلط بود از نظر محبوبیت جامعه، هر کس می خواست با ایشون مقابله کنه شکست خودش رو جلوی چشمش میدید. آقای دکتر فهام از اساتید دانشگاه الازهر در کتاب اسلامنا ایشون هم میگه رحم الله از شیخ شلتوت الذی التفت الی هذا المعنی الکریم، خدا رحمت کند شیخ شلتوت را، به این توجه داشت در فتوای صریح شجاعانش و گفت به جواز العمل به مذهب شیعه الامامیه. و محمد ابو زهره دیگه از شخصیت‌های پرآوازه اهل سنت، کتاب‌های زیادی هم داره، من جمله از کتاباش تاریخ المذاهب الاسلامیه هست. ایشون هم در اینجا تاریخ المذاهب الاسلامیه، من به دوستان طلبه یا دانشجو توصیه میکنم این کتاب تاریخ مذاهب امام محمد ابو زهره را هم ملاحظه کنند. امام محمد ابو زهره تاریخ المذاهب الاسلامیه فی السیاست والعقائد و تاریخ المذاهب که دار الفکر العربی قاهره. ایشون در اینجا صفحه 33 لا شک ان الشیعه فرقتون اسلامیه از تبدعنا مثل سبعیت الذی اله علی و نهبهم، کاری به سبعیه و اینها ما نداریم. لا شک انها فی کل ما تقول تتعلق به نصوص القرآنیه و حادیث منصول، هرچه که شیعه میگوید متعلق به آیات قرآن و احادیث نبوی هست. برای شما عرض کنم بعد بحث های دیگری هم ایشون مطرح میکنه. بعد ایشون در کتاب الامام الصادق حیاته و عصره و آراءه و فقهه محمد ابو زهره، در اینجا هم باز ایشون میگه نقولنا کلمتن صادقه، یه سخن راست بیاد بگیم اذن لم یبق من خلاف بیننا و بین اخواننا الاثنی عشریه الا ذلک الخلاف النظری الذی لیس هو موضع من العمل و هو اقرب الى ان یکون خلافا فی بقاء تاریخ. در اینجا آیا امیرالمؤمنین خلیفه اول بود، ابوبکر خلیفه اول بود و غیره، این مسئله را ما باید کلا کنار بگذاریم و غیر از این ما هیچ اختلاف اساسی که مثلا منجر به کفر باشد، منجر به برای شما عرض کنم مسائل دیگر باشد، ما میان ما و شیعه نیست. آقای غزالی، نه ابو حامد، شیخ محمد غزالی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، محمد غزالی دفاع عن العقیده و الشریعه ضد متائن المستشرقین، ایشون هم میگه و اعتقد ان لفتوى الاستاذ الاکبر الشیخ محمود شلتوت شوتن واسن فی هذه السبیل، فتوایی که شیخ شلتوت داد مبنی بر عمل به مذهب شیعه در حقیقت یک میدان واسعی درست کرد برای کسانی که مخلصانه خلاصه اهل حکومت هستن و اهل علم هستن و در حقیقت این فتوای شیخ شلتوت تکذیب کرد آنتی که مستشرقین کینه هایی که دارند و دنبال این هستند بین امت اسلامی اختلاف بندازند، یکی را به نام شیعه یکی به نام سنی، بعد میگه ان الشیعه یؤمنون به رسالت محمد و یرون شرف علی فی الانتماء الى هذا الرسول و فی استمساکه به سنته. شیعه به رسالت پیغمبر عقیده دارن، نسبت به اشرفیت امیرالمؤمنین با نسبت پیغمبر عقیده دارن و به سنت پیغمبر عمل میکنن و هم کسائر المسلمین، اینها هم مثل سایر مسلمان ها هستند که اینها هیچ تفاوتی ندارن. از این قضایا ما زیاد داریم. عبدالرحمن نجار مدیر مساجد قاهره هست، استاد احمد بک مصری، عبدالفتاح عبدالمقصود، برای شما عرض کنم احمد الحسری استاد مساعد در دانشگاه الازهر، اینها همشون، دکتر احمد شرباسی، عبدالهادی مسعود ابیاری، ابوالوفا تفتازانی استاد فلسفه در دانشگاه قاهره، اینها همشون، یا محمد زهیلی، همه اینها در رابطه با مسئله مذهب شیعه تفاوتی با مذهب اهل سنت نیست و کسی اگر به فتاوای علمای شیعه هم در فقه عمل بکند مجزی هست، همون گونه که به فتاوای علمای اهل سنت عمل کند مجزیه و مذهب شیعه مثل سایر مذاهب اسلامی عزیز تفاوتی ندارند. اونا که یه مداری آزاد هستند، تفکر سلفی و وهابی و تکفیری ندارند، اینه. بابا شما بین خودتون چقدر اختلاف دارید؟ بین احناف، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها. خب شما ببینید آیا اختلاف شما با یکدیگر بیشتره یا اختلاف شما با شیعه بیشتره؟ خب همونطوری که شما میگید ابو حنیفه مجتهدون، اجتهد اصاب له اجران، اخطا له اجر واحد. شافعی مجتهدون، این اصاب فله اجران و این اخطا فله اجر واحد. در فتاواش، اگر فتاواش درست بود، مطابق واقع بود، دو تا پاداش میبره. اگر خطا کرد یک پاداش میبره. علامه حلی هم مجتهدون، شیخ طوسی هم مجتهدون، شیخ صدوق هم مجتهدون، سید مرتضی هم مجتهدون. خب اینجا هم این اجتهد فاصاب فله اجران، اگر اخطا فله اجران واحد. خب چرا شما نسبت به فقهای خودتون بگید آقا اجتهد فله اجران او اجران واحد، ولی نسبت به شیعه شما دارید این تعابیر رو به کار میبرید؟ شما اگر کتاب حدیثی دارید، اون دفعه ما عرض کردیم تمام صحاح ستتون به اندازه تقریبا، یعنی دو سوم کتاب کافی از صحاح سته شما بیشتر احادیث داره. خب اگر کلینی آمده با سلسله سند از ائمه نقل کرده، خب بخاری هم متوفای 256ه، مسلم هم 61، ایران با سندش از پیغمبر نقل روایت کرده. اگر بناس واسطه ها ضرر بزند، خب شما هم واسطه هاتون ضرر می، شما نباید به احادیث بخاری عمل کنید.
بله فاصله شم
چون
که
بخاری متوفای 256 پیغمبر سال 11 هجری. بله. اون دفعه معرض کرده نزدیک 250 سال فاصله دارد. خب چطور اونجا فاصله دارد، مشکل هست؟ خود کلینی متوفای 329، آقا امام عسکری سلام الله علیه متوفای 254. خب چقدر فاصله هست؟ نزدیک 70 سال فاصله هست. اون نزدیک 250 سال فاصله دارد.
یعنی ما بر اساس اعتقاداتمون به آخرین واسطه
امام عسکری سلام الله علیه
70 ساله.
70 ساله. اگر کلینی خودش مستقیم، و حالی که کلینی میاد از اصل زراره نقل کرده، زراره متوفای 150، امام صادق مستشهد 148، امام باقر مستشهد 114 است، اصل هشام روایت نقل کرده 154 خورده است، محمد ابن مسلم سال 4، یونس ابن یعقوب قبل از 148 از دنیا رفته. خب یا یونس ابن عبدالرحمن 208 از اصحاب امام رضا و امام جواد سلام الله علیه، 280 و 329 چقدر تفاوتشه.
بله بسیار خوب. بله. خب خیلی خیلی ممنونم حضرت استاد، امشب در محضر شما شاگردی کردیم و استفاده کردیم و خیلی نکات خوبی رو مثل همیشه بهره بردیم. خدا به شما سلامتی و عاقبت و خیری عنایت بکنه.
خدا به شما توفیق بده ان شاء الله.
سلامت باشید دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی از ولی عصر. به پایان برنامه زنده حبل المتین رسیدیم. همطور که خدمتتون گفتم امشب شب اول ماه رجب هست، حتما مراجعه بکنید به کتاب شریف مفاتیح فضای مجازی. اعمال امشب حتما نوشته شده، تا اونجا که میتونید شب اول ماه، نماز اول ماه، فردا روز نماز اول ماه رجب و روزه فردا بسیار سفارش شده. خلاصه اعمال بسیار زیادی است که انشالله اگر موفق شده انجام دادید، خدمتگزاران خودتون رو هم از دعای خیر بی نصیب نکنید. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی و با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا یا علی.
مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت نیدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.